إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد اول، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، گفتار 19، خواسته های متعالی اولیای خدا. عالی ترین امیدواری های اخروی مؤمن. موضوع سخن ما درس جلسه پیشین مناجات امیدواران بود و در این ارتباط درباره رجا و امید مباحثی را طرح کردیم. به این نتیجه رسیدیم که امید به خداوند در رسیدن به هر خیری مطلوب است، خواه خیر دنیا باشد و خواه خیر آخرت، خواه خیر مادی باشد و خواه خیر معنوی، البته به این شرط که امید انسان صادق باشد، یعنی از یک سو اطمینان و باور داشته باشد که خداوند متعال بندگان خیش را رهین لطف خود می‌سازد و به آنان خیر می‌رساند و از سوی دیگر در انجام آنچه در توان دارد برای رسیدن به خیری که از خداوند درخواست کرده کوتاهی نکند. گفتیم که در ارتباط با امید اخروی به خداوند نباید امید و درخواست ما از خداوند تنها معطوف به آمرزش گناهان و نجات از عذاب آخرت باشد، گرچه آمرزش گناهان برای مؤمن در درجه اول اهمیت قرار دارد و او بیش از هر چیز باید تلاش کند که در آخرت به عذاب ابدی گرفتار نگردد. از این روی در آیات و روایات و دعاها درخواست آمرزش گناهان و نجات از عذاب الهی ضروری ترین و مهمترین درخواست انسان از خداوند معرفی شده است. قرآن کریم می‌فرماید:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز خردمندان را نشانه هاست، همان کسان که ایستاده و نشسته و بر پهلوها خفته خدای خود را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا این را به گزاف و بیهوده نیافریدی، تو پاکی از اینکه کاری به گزاف و بیهوده کنی، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. پروردگارا هر کرا تو به آتش درآوری به راستی خار و رسوایش کرده ای و ستمکاران را یاورانی نیست. همچنین در دعای مربوط به هنگام گشودن قرآن در مقابل خیش در شب قدر که شب تقدیر و سرنوشت و درخواست مهمترین خواسته ها از خداوند است، رهایی از عذاب الهی برجسته ترین دعا و درخواست انسان از خداوند قلمداد شده است. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. خدایا از تو درخواست می کنم به حق قرآن نازل شده از سوی تو و آنچه در آن است و در آن اسم اکبر تو و نامهای نیکوی توست و به چیزهایی که مایه خوف و امید هستند که مرا در زمره رها شدگان از آتش دوزخ قرار دهی. شکی نیست که برای مؤمن رهایی از عذاب الهی بسیار اهمیت دارد و برای او عمری که سراسر به خوشی و کامجویی بگذرد اما فرجام آن عذاب ابدی باشد هیچ ارزشی ندارد. در ارتباط با آخرت نیز اگر کسی بناست به عذاب ابدی گرفتار شود هرگز او به درجات بهشت و همنشینی با نیکان در بهشت نمی اندیشد، چون می داند که در جهنم با پسترین و بدترین موجودات همنشین می گردد. اما پس از آن که با توبه واقعی و استغفار از خدا و با اطمینان و حسن ظن به خدا امیدوار به رهایی از عذاب الهی گشت، امید و درخواست خود را معطوف به عالی ترین مقامات بهشت می گرداند. مؤمن باید همتش عالی باشد و به رهایی از عذاب جهنم و برخورداری از نعمتها، لذتها و خوردنیهای بهشت بسنده نکند و در رأس خواسته های او رسیدن به مقام قرب الهی باشد. البته او اگر در رجا و امید خود به قرب الهی صادق باشد باید تمام تلاش خود را به کار گیرد و از آنچه در این عرصه از او برمی آید کوتاهی نورزد. عنایت ویژه الهی به بندگان مؤمن. در ادامه مناجات حضرت علاوه بر درخواست‌های دنیوی، درخواست‌های معنوی و اخروی و مقامات الهی را مطرح می‌کنند و در فرازی از آن مناجات مقامات عالی معنوی و اخروی را از خداوند درخواست می‌کنند و می‌فرمایند کیف انساک ولم تزل ذاکری و کیف الهو انک و انت مراقبی الهی به ذیل کرمک اعلقت یدی و لنیل عطایاک بسطت عملی فاخلصنی بخالصة توحیدک و اجعلنی من صفوة عبیدک. خدایا چگونه تو را فراموش کنم در حالی که تو همیشه به یاد من هستی و چگونه من به خود سرگرم شوم و از تو غافل گردم در حالی که تو همواره مراقب من هستی. خدایا دستم را به دامن لطف و کرم تو آویختم و برای بهره‌مندی از عنایات و بخشش‌های تو دست امید و آرزویم را گشودم. پس مرا با توحید خالصت از شرک ظاهر و باطن خالص گردان و در شمار بندگان خاص و برگزیده‌ات قرارم بده. همچنان که هدایت عام خداوند شامل همه موجودات و انسانها می شود، همه موجودات از یاد و توجه عام خداوند نیز بهرمند می باشند و خداوند آنان را فراموش نمی کند. اما یاد و توجه تشریفی خاص خداوند که آمیخته با عنایت و رحمت خاص خداست و باعث تکامل و تقرب انسان به معبود می گردد، به سان هدایت خاص خدا مخصوص کسانی است که در صدد بندگی خدا برآمدند و همواره به یاد خدا هستند و از این رهگذر خود را لایق بهره‌مندی از عنایت و توجه خاص خدا ساختند. این یاد حاکی از ارتباطی متقابل بین عبد و خالق و در رهگذر یادکرد خدا از سوی بنده حاصل می‌گردد. از این روی خداوند فرمود فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی من نکنید. از این ارتباط متقابل بین خالق و مخلوق در آیات قرآن فراوان یاد شده و از جمله درباره مقام محبت و رضا، خداوند محبت خاص و رضای خیش را متوجه کسانی می‌داند که صادقانه به خداوند عشق و محبت ورزند و از او راضی گردند. در جایی درباره دوستان واقعی خود که آنان را از محبت خیش سرشار ساخته می‌فرماید
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خداوند گروهی را بیاورد که ایشان را دوست دارد و ایشان او را دوست دارند. با مؤمنان نرم و خاکسارند و بر کافران سخت و گردن فراز. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی نمی ترسند. این برتری و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد می دهد و خداوند گشایش بخشی داناست. در برخی از روایات آمده است که آیه فوق درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده و قسمت اول آیه خطاب به آن دست از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که خلافت و حق اهل بیت علیهم السلام را غصب کردند و از دینشان برگشتند و فسوف یأتی الله بقوم. تا آخر آیه درباره حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب آن حضرت نازل شده است. در روایت دیگری نیز آمده است که چون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره آیه سوال شد، آن حضرت دست بر شانه سلمان رضی الله عنه نهادند و فرمودند منظور آیه این شخص و قوم او هستند، و سپس فرمودند اگر دین به ستاره ثریا آویخته شده باشد، مردانی از فارس بدان دست می‌یابند. همچنین خداوند درباره رضایت متقابل بنده از خدا و خداوند از بنده خیش می‌فرماید
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
خدای گفت این روزی است که راستگویان را راستیشان سود دهد. ایشان را بهشت هایی است که از زیر درختان آنها جویها روان است، همیشه در آن جاویدانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان از خدا خوشنودند. این است کامیابی و رستگاری بزرگ. در آیه دیگر درباره بندگان برگزیده و رهیافته به رضای خیش می‌فرماید
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
ای جان آرام، آرامش و اطمینان یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. پس در میان بندگان ویژه من درآی و در بهشت ویژه داخل شو. توجه به ارتباط متقابل بین بنده با خدا تأثیر شگرفی بر او می‌گذارد و انگیزه و آمادگی او را برای مناجات، گفتگوی و یاد خدا استحکام و گسترش می‌بخشد. طبیعی است که وقتی بنده باور داشته باشد که خداوند به یاد اوست، بیشتر برای اصلاح رفتار و باورهای خود و گسترش و عمق بخشیدن به یاد و توجهش به خداوند تلاش می کند. در جملات الهی به ذیل کرمک اعلقت یدی و لنیل عطایاک بسطت عملی استعاری تخیلی به کار رفته است. یعنی انسان پیش خود فرض می کند که خداوند پرده ای از رحمت و کرم خود را از آسمان به سوی زمین آویخته است و بنده محتاج به رحمت و کرم الهی گوشه آن پرده را می گیرد و با التماس و زاری از خداوند درخواست رحمت و بخشش می کند. برای کسانی که به مکه مشرف می شوند، با مشاهده پرده کعبه چنین احساسی رخ می دهد و برای برخوردار شدن از لطف و عنایت الهی به پرده کعبه چنگ می زنند و می گویند خدایا دستم را به پرده کرم تو آویختم و درخواست می کنم که مرا از لطف و کرم خود محروم نسازی. همچنین با این تصور که عطایا و بخشش‌های الهی در حال ریزش است، دست نیاز و دامن آرزو و امید خود را می‌گشایند تا در حد ظرفیت و لیاقت خود از عطایا و بخشش‌های الهی بهره‌مند گردند. مقام بندگی اولیای خدا و باور آنان به توحید خالص. اعتقاد و باور به توحید خالص که حضرت در مناجات خود از خداوند درخواست کرده اند، عالی ترین مقام اولیای خداست و عالی ترین خواسته ای است که پس از رهایی از عذاب الهی انسان می تواند از خداوند درخواست کند. این مقام برای کسانی حاصل می گردد که همه شائبه های شرک و توجه به ماسوی الله را از درون خیش خارج کنند و به جز خداوند توکل نکنند و تنها او را مالک و حاکم هستی بشناسند و تنها به او امید داشته باشند و تنها از او خوف و ترس داشته باشند و تنها خداوند را دوست داشته باشند و دیگر دوستی ها و محبت های آنها جلوه محبت به خداوند و در امتداد آن محبت اصیل و متعالی باشد. پس توحید خالص، توحید در استعانت، توکل، توحید در خوف و رجا و توحید در محبت و بالاتر از همه توحید در وجود استقلالی است. یعنی موحد به مرحله‌ای میرسد که هستی مستقل و همه شؤون هستی را مخصوص خداوند مییابد و این حقیقت را تنها با مفاهیم ذهنی و در پرتو برهان عقلی در نمییابد، بلکه با علم حضوری شهود می کند و در نتیجه علاقه استقلالی به غیر خداوند نخواهد داشت. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو کسی هستی که انوار خود را در دلهای اولیایت تاباندی تا آن که تو را شناختند و به یکتایی تو باور کردند و اغیار و بیگانگان را از دلهای دوستانت زدودی تا آن که آنان غیر تو را دوست ندارند. رهیافته به چنین مقامی، انسانی ایدئال از نظر اسلام و قرآن است که با نور الهی وحدانیت خدا را می‌بیند و تعلق به غیر خدا را از دل بر می‌کند و اصالتاً خدا را دوست می‌دارد و به او عشق می‌ورزد و هر چیز از آن جهت که به او منسوب است محبوب او خواهد بود. از منظر قرآن، اکثر کسانی که ایمان آورده اند، ایمانشان آغشته و آمیخته با شرک است.
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون.
و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند، جز این که با او چیزی را شریک می گیرند. هرچه بر معرفت و ایمان مؤمن افزوده شود، از شرک او کاسته می شود و به توحید خالص نزدیکتر می گردد و کفه ایمانش سنگین تر از کفه شرکش می گردد و در این سیر کمالی به جایی می رسد که باور و اعتقاد راستین به توحید خالص پیدا می کند و همه شائبه های کفر و شرک از دلش زدوده می شود و عبد خالص خدا می گردد. و رسیدن به توحید خالص و عبودیت محض عالی ترین درجه مراتب کمالی و نهایت سیر انسان به ماسوی الله است و از این روی خداوند درباره اشرف بندگان و سرآمد اولیا و دوستان خود که وی را به معراج خیش سیر و بار داد فرمود:
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
منزه است آن خدایی که بندش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه های خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست. شاید بشود ادعا کرد که واژه عبد برترین صفتی است که خداوند برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن به کار برده است و ما هر روز در تشهد نمازهای من می خوانیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله که در آن ویژگی عبودیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در درجه اول اهمیت و قبل از ویژگی و مقام رسالت ایشان ذکر گردیده است. امام سجاد علیه السلام نیز از خداوند می‌خواهند که ایشان را در زمره خالص‌ترین بندگان خیش قرار دهد. بندگی خدا گاهی آمیخته به بندگی غیر خداست و آن در صورتی است که انسان در کنار توجه به خدا به غیر خداوند نیز توجه داشته باشد و نتواند محبت غیر خدا را از دل خارج سازد. وقتی انسان بنده خالص می‌گردد و دلش زلال و پاک و عاری از حجاب و کدورت‌های دنیوی و علاقه‌های غیر الهی می‌گردد که وجودش سراسر بندگی خدا گردد و برای غیر خدا شأنی قائل نباشد، زبان حالش این باشد که خدایا مرا چنان که خود می‌خواهی و دوست داری قرار ده، آنسان که رفتار و اندیشه‌هایم و حالاتم چنان باشد که تو می‌خواهی و کاری را جز برای رضای تو انجام ندهم و هیچ چیز مرا از یاد و توجه به تو باز ندارد. خداوند درباره بندگان خالص خود که به غیر از بندگی خدا برای خود و غیر خود شأنی نمی‌شناسند می‌فرماید:
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد و به خود مشغول نمی سازد و از روزی می ترسند که دلها و دیدگان در آن روز دگرگون، سرگشته و پریشان شود. حضرت پس از درخواست رهایی از عذاب الهی و درخواست مقامات معنوی و توحید خالص به ستایش خداوند و ذکر اسماء و صفات وی می پردازند و درخواستهای دیگر از جمله درخواستهای دنیوی خود را مطرح می کنند و می فرمایند:
یا من کل حارب الیه یلتجه و کل طالب ایاه یرتجی، یا خیر مرجو و یا اکرم مدعو، و یا من لا یرد سائله و لا یخیب عامله، یا من بابه مفتوح لدائی و حجابه مرفوع لراجی، اسألک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر به عینی و من رجائک بما تطمئن به نفسی و من الیقین بما تهون بهی علی مصیبات الدنیا و تجلو بهی ان بصیرتی قشوات الاما برحمتک یا ارحم الراحمین.
ای خدایی که هر کس از جایی فرار کند به او پناه می آورد و هر کس هر چه بخواهد از او امید بخشش آن را دارد. ای بهترین کسی که به او امید میتوان داشت و ای کریم ترین کسی که از او میتوان درخواست کرد و ای خدایی که درخواست کننده از خیش را رد نمی کند و از خیش مایوس نمی گرداند و امیدوار به خیش را ناامید نمی سازد. ای خدایی که همواره درگاهش به روی سائلان و خوانندگان او باز است و حجابش را از برابر امیدواران برداشته است. به پاس کرمت از تو درخواست می کنم که بر من منت نهی و از عطا و بخششت که چشمم را روشن کند به من ببخشایی و از امیدت آنقدر مرا سرشار سازی که دلم بدان آرامش و اطمینان یابد و به من یقینی ببخش که رنج و مصیبت‌های دنیا را بر من آسان سازد و بدان پرده‌های جهل و ظلمت را از برابر چشم بصیرتم بردار. به رحمت بی پایانت ای مهربان ترین مهربانان. عالی ترین درخواست های دنیوی مؤمن. تداوم حیات و زندگی انسان در گرو تأمین نیازمندی های دنیوی اوست و انسان بدون بهره‌مندی از غذا، سلامتی، پوشاک و سایر نیازهای مادی و نعمتهای دنیوی خداوند فرصت زندگی و مهمتر از آن فرصت عمل به وظایف و تکالیف و حرکت در مسیر رضای الهی را از دست می دهد. با توجه به ضروری و حیاتی بودن نیازهای مادی و نعمتهای دنیوی، حضرت از خداوند درخواست بخششهایی را دارند که روشنی بخش چشم و دیدگان است. پروازه هست که در جمله اسألک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر به عینی، حضرت از خداوند درخواست بخشش‌های عینی، دنیوی و خارج از وجود خیش را دارند و گرچه عطایا عام است و شامل امور معنوی نظیر ایمان و محبت و نیز شامل امور مادی می‌گردد، ولیکن از اینکه درخواست در جمله فوق در مقابل درخواست‌های معنوی حضرت در جملات پیشین قرار گرفته به دست می‌آید که حضرت درخواست عطایای عینی مادی اما مهم و روشنی بخش چشمان را دارند. طبیعی است که نیازهای مربوط به شکم، لباس و شهوت و نیازهایی از این قبیل که یکسان در اختیار مؤمن و کافر قرار می‌گیرند، نمی‌توانند روشنی بخش چشم مؤمن باشند و خداوند تأمین این قبیل نیازمندی‌ها را برای همگان ضمانت کرده است. نعمتی روشنی بخش چشم مؤمن است که باعث تکامل او و کسب رضایت خداوند گردد و باعث شود که او بیشتر به بندگی خدا بپردازد و به گسترش بندگی خدا و عبودیت او همت گمارد. مؤمن به این حقیقت باور دارد که خداوند جهان را برای انسان آفریده است و انسان را خلق کرده که با رفتار اختیاری خود به کمالی دست یابد که هیچ موجودی جز او لایق دستیابی به آن کمال و رحمت خاصی که خداوند برای انسان اختصاص داده است نمی باشد. او وقتی دید که خداوند اراده کرده که موجودی به نام انسان آفریده شود که لایق رحمت خاص و کمال و تعالی است، وقتی چشمش روشن می شود که خود را وسیله و مجرای تحقق اراده الهی و آفرینش فرزند صالحی بیابد که به وسیله او هدف از خلقت یعنی عبودیت خدا تأمین گردد. طبیعی است که تأمین این خواسته و برخوردار شدن از فرزند صالح جز از طریق گزینش همسر صالح میسور نمی گردد. از این نظر داشتن همسر و فرزند صالح روشنی چشم انسان مؤمن است و بر این اساس خداوند از قول بندگان صالح خود می‌فرماید:
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما،
و آنان که گویند پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان ما را روشنی چشمها ببخش و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. اطمینان نفس و آرامش درونی اساسی ترین نیاز روانی. حضرت پس از درخواست بخشش‌های عینی روشنی بخش چشمان از خداوند می‌خواهند که به ایشان آرامش درونی و اطمینان نفس عنایت کند. اطمینان نفس و مقام یقین که حضرت از خداوند درخواست کردند از بخشش‌ها و نعمت‌های درونی و متعالی است که خداوند به بندگان موحد خود عنایت می‌کند. از بدترین حالات روحی و روانی انسان حالت وانهادگی و سرگردانی است که بر اثر آن انسان احساس می کند که کسی او را دوست ندارد و برایش دل نمی سوزاند. احساس می کند که همه، حتی پدر، مادر، فرزندان و خیشان او را وانهادند و به حال خود رها کردند و او را از یاری و کمک خیش محروم ساختند. او حتی از خداوند نیز ناامید می گردد. وقتی این حالت سرخوردگی از دیگران تشدید گردید، در انسان حالت افسردگی شدید پدید می آید که بر اثر آن حتی ممکن است دست به خودکشی بزند. شاید آیه 15 سوره حج ناظر به همین حالت باشد.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
هر که میپندارد که خدا او را در این جهان و آن جهان هرگز یاری نخواهد کرد، باید ریسمانی به آسمان یعنی سقف و هرچه بر فراز سر آدمی است کشد و خود را حلق‌آویز کند، سپس آن را ببرد و آنگاه بنگرد که آیا این ترفند و نیرنگش خشم او را از میان میبرد. بسیاری از مفسران گفتند که آیه شریفه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و ضمیر در لن ینصره الله به رسول خدا برمیگردد، چون مشرکین مکه میپنداشتند دینی که وی آورده دروغین و نوظهور است و اساس محکمی ندارد و به این جهت دعوتش منتشر نمیشود، نزد خدا هم منزلتی ندارد تا او را یاری کند. ولی وقتی آن حضرت به مدینه مهاجرت فرمود و خدا نصرتش داد و دینش عالمگیر شد و آوازش همه جا پیچید، این حادثه غیر منتظره سخت ایشان را به خشم آورد. از این روی در این آیه آنان را نکوهش می کند و می فرماید که یاور او خداست و چون یاور او خداست خشم ایشان پایان نمی پذیرد گرچه خود را خفه کنند. ولی با توجه به آن که از آغاز سوره تا آیه مورد نظر نامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برده نشده، بعید است که ضمیر در لن ینصره الله به آن حضرت برگردد و احتمال قوی تر آن است که ضمیر به من و خود شخص برمیگردد. و بر این اساس منظور آیه این است که هر کس از خداوند ناامید گشته و گمان دارد که خداوند او را به خود وانهاده و در دنیا و آخرت یاریش نمی کند، طبیعی است که حالت وانهادگی و افسردگی شدید در او پدید می آید و از معاشرت با دیگران و ایفای نقش مثبت در جامعه خودداری می ورزد و حالت بدبینی و خشم شدید او را فرا می گیرد. شکی نیست که او نباید از خداوند ناامید گردد و باور داشته باشد که هیچگاه خداوند او را به خود وانمی نهد. بنابراین او باید حالت وانهادگی، افسردگی و خشم ناشی از آن حالتهای نکوهیده ی روانی را از درون خیش بزداید و در پرتو امید به خداوند روحیه نشاط، آرامش و اطمینان را در خود زنده کند. در غیر این صورت برای فرو نشاندن خشم خود خیشتن را حلق‌آویز کند و بنگرد که بدین وسیله خشم او فرو می نشیند و آیا علاج آن خشم غیر منطقی و بیهوده در این است که خود را نابود کند. بدترین حالت برای انسان ناامیدی، به خصوص ناامیدی از خداست که به دنبال آن انسان دچار حالت وانهادگی و افسردگی می شود. در مقابل حالت امید، به خصوص امید به خداوند، باعث سرزندگی و نشاط می گردد. وقتی انسان به خداوند امید داشت و باور داشت که سر و کارش با خداست و به قدرت و رحمت بی نهایت او متصل است و هر گرفتاری و مشکلی برای او پیش آید خداوند می تواند آن را برطرف سازد، غم و اندوه از دلش زدوده می گردد و از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا هراس نخواهد داشت. از این روی خداوند فرمود:
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون.
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. ولایت یعنی ارتباط و وابستگی به خدا و پذیرش تدبیر و حاکمیت مطلق خداوند بر وجود خیش. اولیای خدا کسانی هستند که با خداوند ارتباط و اتصال واقعی دارند و خود را کاملا وابسته به خداوند می دانند و به او اتکال دارند و از این روی از غیر خدا نمی ترسند، چون باور دارند که همه قدرت ها در برابر قدرت لایزال الهی حقیر و کوچکند. امام خمینی رحمت الله علیه در اوایل نهضت و در ارتباط با حوادث سهمگینی که رخ می‌داد قسم می‌خوردند که من نترسیدم، و وقتی در سال 42 ایشان را دستگیر کردند و به تهران بردند می‌فرمودند که اندکی ترس و نگرانی نداشتم، اما افسری که در ماشین کنار من نشسته بود از ترس می لرزید. برای ما که بارها ترس را در زندگی من تجربه کرده ایم، آن صلابت و روحیه مستحکم و عدم ترس از حوادث و اتفاقاتی که امکان داشت برای ایشان رخ دهد، شگفت‌انگیز و باور نکردنی است که چطور کسی که در چنگ دشمن اسیر گشته و احتمال می‌دهد که مورد شکنجه‌های سخت و طاقت فرسا قرار گیرد و حتی احتمال می‌دهد که او را اعدام کنند، خم به ابرو نمی‌آورد و هیچ ترس و نگرانی از آنچه ممکن است رخ دهد ندارد. آن آرامش و اطمینان خاطر ناشی از توکل به خدا و امید به اوست و با وجود چنان امیدی که به حق نعمتی بزرگ به حساب می آید و با وجودی که انسان تسلیم خواست و مشیت خدا گشته و تنها اراده و مشیت الهی را مؤثر بر هستی می داند، طبیعی است که توجهی به ماسوالله نداشته باشد و ترسی از غیر خدا به خود راه ندهد. نقش باورداشت نظام حکیمانه الهی در تحمل مصیبت‌ها و سختی‌ها. شکی نیست که زندگی انسان همراه با مصیبت‌ها، سختی‌ها و گرفتاری‌ها است و این مصیبت‌ها و سختی‌ها باعث می‌گردد که انسان‌های عادی طاقت و تحمل را از کف بدهند و بیتابی کنند و اضطراب و اندوه و غصه بر دلشان سایه افکند. خداوند درباره روحیه ناشکیبایی انسان می‌فرماید:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا
همانا آدمی ناشکیبا آفریده شده، چون بدی و رنجی به او رسد بیتابی کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد. شاید ما تصور کنیم که انسان‌های مرفه و کاخ‌نشین‌ها سختی، نگرانی و غم و غصه‌ای ندارند، اما واقعیت این است که نگرانی‌ها و مشکلات روانی آنها به مراتب بیشتر از سایرین است. امروزه بیشترین داروهای آرامبخش اعصاب و روان در کشور آمریکا مصرف می‌گردد که از مرفه‌ترین و سرمایه‌دارترین کشورهای جهان به حساب می‌آید و بیش از هر کشور دیگری در آن کشور بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خاص بیماران روانی دایر گردیده است. این از آن جهت است که ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها، افسردگی‌ها و مشکلات روانی و روحی مردم آن کشور بیش از مردم سایر کشورها است. این ناراحتی ها و نگرانی ها وقتی از بین می رود که ایمان به خدا در دل رسوخ یابد و انسان تسلیم مقدرات الهی گردد و یقین کند که همه امور در دایره قضا و قدر الهی و با اراده و مشیت حکیمانه خداوند انجام می پذیرد. چنان که خداوند فرمود:
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور.
هیچ مصیبتی در زمین چون تنگ دستی و سختی و قحطی و نه در جانهایتان چون بیماری و اندوه نرسد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتابی نوشته شده است. این بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شما رفت اندوه مخورید و بدان چه به شما داد شادمان نگردید و خدا هیچ گردنکش خودستا را دوست ندارد. مؤمن به این حقیقت باور دارد که آنچه رخ می‌دهد بی حساب و کتاب و بدون حکمت نیست و همه امور و حتی ناراحتی‌ها و مشکلاتی که برای افراد رخ می‌دهد و نیز خوشی‌ها همه مقدرات الهی هستند و دارای حکمت می‌باشند. بنابراین اگر مصیبتی به او رسید اندوهگین نمی‌شود و آن را از جانب خدا و ناشی از خواست حکیمانه معبود خیش می‌داند و از این روی تسلیم خواست خدا و راضی به قضا و قدر الهی می گردد. همچنین اگر نعمتی به او رسید سرمست نمی گردد، چون باور دارد که آن خیر و نعمت وسیله امتحان و آزمایش اوست و نباید به وسیله آن از دایره بندگی و اطاعت خداوند خارج گردد، و بلکه باید از خیر و نعمتی که خداوند حکیم به دو عنایت کرده در راه خیر و کمال خیش بهره برداری کند. وقتی چون این باوری بر سرحد کمال رسید، بر آن یقین اطلاق می کنند. روایات فراوانی درباره حقیقت یقین و ویژگی های آن وارد شده است. از جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:
لا یجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ان ما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الزار النافع هو الله عز وجل.
هیچ بنده‌ای مزه ایمان را نچشد تا آنکه بداند آنچه به او رسیده از او نمی‌گذشت و او را گریزی از آن نبود و آنچه از او گذشته است به او نمی‌رسید، و اینکه زیان بخش و سودرسان تنها خداوند عز وجل است. مؤمن رهیافته به مقام یقین باور دارد که خداوند قادر، حکیم و مهربان بر جهان حکومت می کند و بخشش ها و عطایای خیش را بر اساس مصلحت و استعداد افراد تقسیم می کند و نیز بر اساس حکمت و مصلحت خیش افراد را با سختی ها و مصیبت ها مواجه می گرداند. از این روی اگر مصیبتی بر او وارد شود و چیزی را از دست بدهد ناراحت نمی شود، چون می داند که مدبر عالم از روی حساب و حکمت چنان تقدیری را برای او رقم زده است و آنچه رخ داده به صلاح اوست. ناراحتی و نگرانی او از آن است که نکند به جهت کوتاهی و گناهی که از او سر زده و یا به جهت آن که حق کسی را ضایع ساخته خداوند آن مصیبت و گرفتاری را برای او پدید آورده است. اگر کسی با مصیبتی مواجه گردید، مالی را از دست داد و خسارتی بر او وارد آمد، نباید بیتابی و ناشکیبایی کند، بلکه به وارسی رفتار خود بپردازد و اگر اشتباه و کوتاهی از او سرزده به جبران آن بپردازد و از خداوند طلب بخشش کند. اگر اشتباه و کوتاهی از او سر نزده، باور داشته باشد که خداوند به وسیله آنچه بر او وارد آمده، او را امتحان و آزمایش کرده است. پس بکوشد که سربلند از آزمایش الهی خارج شود و ناشکیبایی نکند و راضی به خواست خدا باشد. هدایت و رستگاری مؤمن در پرتو نور یقین. دل مرکز احساسات، عواطف و ادراک است و بیم و امید به دل مربوط می گردند. از منظر فرهنگ قرآنی علاوه بر چشم ظاهری، دل انسان نیز چشم دارد که از آن به چشم بصیرت تعبیر می شود و گاهی روی چشم دل حجاب ها و پرده هایی می افتد و در نتیجه کور می گردد و آن در صورتی است که انسان به غفلت و فراموشی حق مبتلا گردیده است. حضرت با توجه به این فرهنگ قرآنی از خداوند درخواست می کنند که به ایشان یقینی عطا کند که پرده های جهل و ظلمت را از برابر چشم دل بردارد. خداوند ضمن توصیه و سفارش به گردش در زمین و تفکر در مخلوقات الهی و تأثیر آن در گسترش بصیرت انسان و وقوف بر حقایق و زیبایی های هستی، به کورگشتن چشم دل و چشم بصیرت انسان اشاره می کند و می فرماید:
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
آیا در زمین به گردش و تماشا نرفتند تا دلهایی داشته باشند که با آن به هوشیاری پند را دریابند یا گوشهایی که با آن اندرز را بشنوند؟ زیرا چشمهای سر نابینا نمی شود، بلکه چشم دلهایی که در سینه هاست کور و نابینا می شود. در جای دیگر درباره کورگشتن چشم بصیرت کافران و غافلان از خدا می فرماید:
ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
همانا کسانی که کافر شدند برایشان یکسان است که بیمشان دهی و یا بیمشان ندهی ایمان نمی آورند خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ایست و آنان را عذابی است بزرگ در برخی از آیات قرآن برتافتن و اعراض از ذکر و یاد خدا عامل کوری چشم دل و قرین گشتن با شیطان معرفی شده است در آیه خداوند می‌فرماید
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین
و هر که از یاد خدای رحمان روی برتابد یا چشم بپوشد و برگردد شیطانی برای او برگماریم که او را دمساز و همنشین باشد در جای دیگر می‌فرماید
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
و هر کس از یاد من روی بگرداند پس زندگی تنگ و سخت خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم. می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکه بینا بودم؟ می فرماید همانطور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی. امروز همان گونه فراموش می شوی. وقتی انسان از یاد خدا و دستورات الهی غافل گشت و به مرور غفلت در دل او ریشه دواند و دیرپای گشت به مرحله‌ای می‌رسد که منافذ هدایت و نور به روی دلش بسته می‌شود و نه فقط اعتنایی به یاد خدا و قیامت ندارد بلکه کاملاً از آنها اعراض می‌کند و روی برمی‌گرداند به گونه ای که اگر پیش او از خدا قیامت و مرگ سخن گفته شود ناراحت می‌گردد وقتی از دنیا سخن به میان می آید و می شنود که فلان کالا ارزان شده و یا زمین و کالایش گران شده و در صورت فروش آن و خرید و انباشت چیزی که ارزان گشته بر ثروتش افزوده می شود خوشحال می گردد و همواره در تکاپوی استفاده بیشتر از امکانات دنیوی و کامجویی از لذتهای دنیوی است و پیوسته از دنیا سخن می گوید و بدین وسیله سرور و نشاط می یابد. اما وقتی از شب اول قبر نکیر و منکر عذاب الهی قیامت و حتی از خداوند سخنی می شنود ناراحت می گردد و چهره در هم می کشد و
اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون
و چون خداوند به یگانگی یاد شود دلهای کسانی که به آن جهان ایمان ندارند برمد و چون آنان که جز او هستند یاد شوند ناگاه شادمان گردند گرچه سرسپردگان به دنیا و روی برتافتگان از خدا و معنویت چنان می نمایانند که در رفاه و آسایش به سر می برند و دیگران نیز خیال می کنند که آنان شادمان و سرخوش از لذتها و کامجویی از دنیا هستند اما حقیقت آن است که اعراض از یاد خدا و گسستن از مبدأ فیض و هستی زندگی سخت و غیر قابل تحملی را برای آنان رقم زده و آنان در تنگنای بی‌هویتی و بی‌کسی و به خود وانهادگی به سر می‌برند و وسیله‌ای برای آرامش حقیقی خود نمی‌یابند در آخرت نیز کر و کور محشور می شوند و به تعبیر قرآن همچنان که آنان در دنیا خدا را فراموش کردند، در آن سرا نیز خداوند آنان را فراموش می کند و بهره‌ای از نعمتها و عطایای بیشمار و بینهایت بهشتی خیش به آنان نمی رساند و پیوسته با لهیب آتش قهر خیش جسم و جانشان را می آزارد.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.